شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیستای ایرانی آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن و استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما. آقای دکتر پارسابناب، میخواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم به اخبار و مسائل امروز ایران و جهان. منتها در آغاز پرسش هایی از شما شده بود، میخواستم به اونا پاسخ بدید که در پی اونها دنبال کنیم این برنامه رو.
خیلی تشکر میکنم. من هم میخواستم یک مقدمتا عرض بکنم که من وقتی که در برنامه شما صحبت میکنم یا بعضی وقتا در اتاقهای پالتاک و سر کلاس ها که صحبت میکنم و بعضی وقتا دانشجویان ایرانی دارم، دانشجویان افغانی دارم، اینا سوالاتی مطرح میکنن که اگر مجموعه این سوالا رو کنار هم بذارم تک تک، تقریبا میتونم یک سوال از درون ها در بیارم که وقتی که جوابشو میدم خیلی از این مخصوصا جوانان، به ویژه جوانان، ازش استفاده بکنم و جوابی باشه در خور تأمل، یا پاسخی باشه در خور تأمل به پرسش هایی که حائز اهمیت هست. یکی از پرسش های اخیر در رابطه بوده با پدیده شکنجه جنسی،
بله،
که در این سوال اینجوری مطرح کردن که در دهه اول قرن 21، یعنی زمانی که حالا هستیم دیگه ها،
بله،
پدیده شکنجه جنسی بیش از هر زمانی در گذشته ورد محاور گشته. محافل محفل‌های مختلف راجع بهش صحبت میکنن و این امر، یعنی این پدیده شکنجه جنسی رسانه‌ای شده است، یعنی رسانه‌های گروهی راجع بهش بیشتر از گذشته بحث میکنن. سوال موچه آیا این پدیده در نظام های پیشا سرمایه داری، یعنی 400 سال 500 سال قبل از این هم وجود داشته و آیا رسانه‌ای شدن موضوع تجاوز جنسی میتواند در خدمت مبارزات مردم علیه نظام های استبدادی و نظام جهانی سرمایه قرار بگیره؟ من با اجازه شما، چون این سوال هم به صورت ایمیل از من شده و هم به صورت سر کلاس دو تا دانشجو از من سوال کردن و اینها افرادی بودن که به برنامه های رادیو آزادگان گوش میدن، علاوه داشتم که من این سوال ها را که در واقع جوابی که به این سوال پیدا کردم از کتاب های مختلف و مصاحبه کوتاهی هم که داشتم با یک روانشناس امور جنسی، امور سکسی، این اطلاعات رو در اختیار این دانشجویان قرار بدم. پدیده تجاوز و شکنجه جنسی نیست مثل پدیده های نکوهیده و ضد انسانی دیگری مثل ستم ملی، تبعیض جنسی، تبعیض نژادی و استثمار طبقاتی در جوامع بشری سالها سال قرنها قبل از این که اصلا سرمایه‌داری به وجود بیاد وجود داشته. ولی این پدیده ها در عصر سرمایه‌داری، در عصری که امروز ما زندگی میکنیم، به تدریج به عنوان شیوه های کنترل بر جامعه نه تنها سیستماتیزه گشته و گسترش یافته، ولی در فاز فعلی گلوبالیزاسیون سرمایه هم تشدید یافته و هم جهانی‌تر شده و حتی هم گونه‌تر شده. مثلا رسانه‌ای شدن موضوع تجاوز و شکنجه جنسی در سال‌های اخیر در اکناف جهان اتفاق افتاده، ولی در ایالات شرق کشور کنگو تا سیاه‌چال‌های ابوغریب در عراق و بازداشتگاه‌های اخیر در ایران، بیلیشه اخیر در این زمان در ایران و همدردی افکار عمومی جهان با قربانیان شکنجه و تجاوز جنسی ببیشه در ایران، نه تنها کمکی به شکستن تابوهای فرهنگی در این موارد میکنند، بلکه استفاده از تجاوز و آزار جنسی به عنوان وسیلهی در جهت کسب اطلاعات از قربانیان را نیز برملا میسازد. و این یعنی در واقع یک حرکتی که این رسانی شدن این تجاوزات و اینکه مردم بیشتر راجع بهش بحث میکنن بعضی از تابوهای فرهنگی رو شکسته و این باعث شده که حتی این متد، این شیوه به عنوان یک ابزار در دست تجاوزگران، در دست شکنجه‌گران، اون اهمیتی رو که داشته به تدریج از دست بده و این خیلی مهمه.
کاملا.
مثلا شما اگر تصور نظری به تاریخ نگاه کنید میبینید که در نظام های 500 سال قبل، 600 سال قبل، 700 سال قبل شکنجه عمدتاً عموماً غیر جنسی و عمدتاً فیزیکی بود، یعنی بدنی بود، ولی در سرمایه‌داری کنونی شکنجه و آثار جنسی به حربه و وسیله اصلی شکنجه علیه زندانیان به ویژه سیاسی تبدیل گشته است. یعنی خیلی سیستماتیزه شده در حال حاضر و جهانی هم شده. متدهایی که مثلا در ایران ازش به کار میبرن مخصوصا در امور جنسی با متدهایی که در زندانهای عراق در ابوغریب و اینا اتفاق افتاده چندان تفاوتی نداره. و من اینو از یک پروفسور آمریکایی یاد گرفتم که میگه که در نظامهای پیش از سرمایه‌داری از انواع اقسام تفتیش عقاید که به اسم اینکویزیشن معروف بودن، تفتیش عقاید در اروپای قرون وسطا گرفته تا شکنجه های امپراتوری های عثمانی، صفوی و رومانوفا در قرون 15 و 16 میلادی، این پدیده شکنجه عمدتاً نهبه ها و شیوه های محلی و کشوری را در خود حمله می کردن. یعنی هر یک از اینها شیوه های تجاوزشون، حتی تجاوز جنسی، شکنجه های مختلف من جمله شکنجه جنسی، عمدتاً ویژگی های فرهنگی محل خودش رو داشته و با هم تفاوت داشتن، در حالی که اسناد و مدارک فعلی نشان میدن که نوع شکنجه ها من جمله آزار و تجاوز جنسی در زندان ابوغریب عراق، در زندان باخران در افغانستان، زندان های میسیسیپی و تکساس و سیاه‌چال های ایران، مصر، پاکستان از شباهت های بسیار عجیب و غریب و همسانی ها و همگونی های حیرت انگیزی برخوردار هستند. یعنی خیلی این جریان مثل بعضی از پدیده ها کاملا جهانی شده و خیلی خیلی مردم رو به حیرت انداخته و این جریان اصلا خودش باعث شده که این مسائل بیشتر برملا بشه. هر قطری این مسائل برملا میشه مخصوصا در رابطه با شکنجه جنسی، این به عنوان ابزار به تدریج قدرتش رو از دست میده و اختلال به وجود میاره در داخل خود شکنجه‌گران که از این متد، از این شیوه برای مجازات استفاده میکنن. در این زندان ها، یعنی زندانهایی که من اسم بردم، مثل ابوغریب در افغانستان، مثل مخصوصا با بازداشتگاه ایران و اینا از این سه ماه گذشته، برخلاف زندان‌های قرون وسطایی تجاوز یا آثار جنسی تا حد ازاله بکارت یکی از انواع شکنجه اصلی است. در مثلا تا اونجا که ما اطلاع داریم در کشورهای ایران و عثمانی در دوران صفوی و در دوران عثمانی اگر هم تجاوز جنسی بوده، این تجاوز جنسی شکنجه اصلی نبوده، خیلی فرعی بوده. در شکنجه غیر جنسی یعنی عمدتا بدنی فیزیکی در این زندان ها عموماً هم در گذشته هم حالا مخصوصا از شلاق، اعدام نمایشی، گرسنگی، فرو بردن زندانی در زیر آب و یا پر کردن معده و شکم زندانی از آب و سپس روی شکم زندانی نشستن که در آمریکا بهش میگن واتر بوردینگ،
بله
عملا یعنی شکنجه رو به شکلی که میدن این زندانی سیاسی رو شکمش رو پر میکنن با آب و معده‌اش رو پر میکنن و روی شکمش میشینن. اینو میگن شکنجه نظام، شکنجه ای که بیسم واتر بوردینگ. اینها همیشون جنسی نیستن، اینا عموما بدنی و فیزیکی هستن، سکس و جنس در رابطه نداره. و وقتی که زندانیان رو در بازداشتگاه های تنگ انفرادی و غیره قرار میدن، زندانی سیاسی رو وادار به اعتراف میکنن و حتی از اون یک تواب هم میتونن بسازن. این درسته، یعنی این امکان داره، یعنی شما یه بخش بزرگی از زندانیانی که فیزیکی زیر شکنجه قرار میدن حتی میتونن نه تنها اعتراف بگیرن بلکه دقیقاً از اون شخص یا بخشی از اون افراد تواب هم بسازن. ولی این تا حدی درسته، یعنی تا حدی موفقیت آمیزه، ولی تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی به ویژه جوانان در مقابل این نوع شکنجه های صرفا فیزیکی و غیر جنسی مقاومت میکنن و عموما حاضر به اعتراف یا توبه نمیشون. در نتیجه بود و پهنای تعذیر، به اصطلاح تعذیر و کسب پشیمانی و ندامت، اون تأثیرش از دست میده. یعنی دیگه نمیتونی از طریق شکنجه فیزیکی این پشیمانی و ندامت و اینا رو بگیری از این زندانی سیاسی، چون مقاومت میکنه. اون وقت اونا به سوی اتخاذ برنامه آلترنیت دوم میرن، یعنی شکنجه جنسی، شیفت میکنن به اون طرف. یعنی سن میبینن که از این جوان نمیتونن از طریق شکنجه
جسمی
اعتراف بگیرن، چون جوان یاد میگیره مقاومت بکنه در مقابل شکنجه های فیزیکی و جسمی. در نتیجه شروع میکنن به شکنجه جنسی. اون وقت تجاوز جنسی شکنجه است که مربوط به دغدغه‌ها و تابوهای فرهنگی میشود. نحوه و مکانیزم فشار از طریق اعمال تجاوز جنسی ببین در مورد زنان جوان بسیار پیچیده تر است سایر آزارها و شکنجه هاست. به کلام دیگر این نوع شکنجه مثل برداشتن ازاله بکارت با تابوهای فرهنگی و قراردادهای اجتماعی سر و کار دارد و به راحتی قابل روایت و بازگو کردن نیست. یعنی شما وقتی که بعضی از زنان حتی شکنجه فیزیکی میبینن، بعد از اینکه آزاد میشن، رهایی پیدا میکنند، بعد از مدت ها اولا او تأثیر اون از یه میره، تازه تبدیل میشه، این روایت میکنن و افتخار هم میکنن که فیزیکی شکنجه
شدن
ولی مثلا رو ندادن. این باعث افتخار اینا میشه. ولی در مورد تجاوز جنسی اینجوری نیست، اون به رازی تبدیل میشه که در درون اون زندانی سیاسی میمونه و عواقب بعضی وقتها بسیار بسیار خطرناکی داره. عموما جوانان و دیگر زندانیان سیاسی بعد از تجربه های دردناک و هولناک شکنجه فیزیکی و غیر جنسی در زندان، پس از آزادی انواع اقسام شکنجه هایی را که بر آنها در زندان روا شده به طور کامل و دقیق بازگو میکنن و حتی به صورت مقاله و کتاب و غیره منتشر میسازن. در صورتی که تاکنون به ندرت ما شاهد بازگویی های قربانیان تجاوز و آثار جنسی بوده ایم. به نظر روان درمانگرها و پژوهشگران مسائل جنسی عمومی شدن بحث در مورد قربانیان تجاوز جنسی کمک میکند که قربانیان این نوع شکنجه ها احساس اعتماد و آسودگی حاضر کرده و راجع به شکنجه هایی که بر آنها روا شده صحبت بکنند. بازگویی این تجاوزات و حساسیت و حمایت افکار عمومی جهانی نیز می توانند حداقل در کوتاه مدت از تشدید سنین نوع تجاوزات جلوگیری نمایند و این خیلی خیلی بسیار بسیار مهمه در مبارزه اصولی و جدی علیه آزار و تجاوز جنسی که امروز در سیاست‌های مخوف از ایران، مصر، عراق، افغانستان گرفته تا شرق کنگو اینا وجود دارن، از باید ما یاد بگیریم و این اعتماد و اطمینان خاطر رو به قربانیان این نوع شکنجه ها بدیم که احساس اعتماد بکنن و بیان و بازگو بکنن و هر چقدر اینا بازگوی میکنن این شکنجه جنسی هم مثل شکنجه جنسی هم مثل شکنجه جسمی به تدریج اون تأثیرش از دست میده و حتی بعضی از این دکترها میگن که اونقدر تأثیرش از دست میده که اختلال در کار شکنجه‌گران به وجود میاره که اونها باید برن تازه یک آموزش جدیدی داشته باشن که چگونه میتونن اعتراف از این زندانیان سیاسی بگیرن، به خاطر اینکه این نوع شکنجه ها دیگه اون تأثیری رو که قبلا داشتن ندارن. البته در این مورد تحقیقات زیادی شده و یکی از نتیجه گیری ها اینه که در حال حاضر این شکنجه که مخصوصا در این 3 ماه گذشته در زندان های ایران رواج داشته و ما هنوز هم از جزئیاتش اطلاع زیادی نداریم، به اونهایی که در داخل ایران اطلاعات زیادی دارن فعلا اون آزادی رو ندارن که اون اطلاعات رو در اختیار ما بگذارن، ما می توانیم یک جنبندی کوتاهی بکنیم که منبع این نوع تجاوزات جنسی منبعش یکیه، برای اینکه شباهت های عجیب غریبی ما میبینیم بین این شکنجه ها در ایران با شکنجه هایی که در عراق میشه، در افغانستان میشه و در کشورهای آمریکای لاتین در دهه 90 1990 میشده. اینی که من فکر میکنم که اطلاعات ما در این مورد خیلی محدوده، ولی فکر کردم که این سوال بسیار بسیار مناسب بود که این 2 نفر از شنوندگان رادیو آزادگان از من سوال کردن و از طریق ایمیل هم از من خواستن و خواستم اقلا این جواب رو در حال حاضر که فکر میکنم یک پاسخ درخور تأملی در اختیار اونها بگذارم.
بله.